نویم هنگام اذان صبح به افق قم هم ساعت 4:11 است.
روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل‌های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قندیل‌های یخی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموعه داستان‌های درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها سلامه. در برنامه قبل شنیدید که پدر و مادر فاطمه که از مراجعه به پزشکان مختلف برای معالجه دختر نوجوانشون ناامید شده بودند، به قم رفتن و در مسافرخونه‌ای اتاقی اجاره کردند. مرد خوابیده بود، اما زن جوانش کنار تخت دخترش فاطمه نشسته بود و به گذشته فکر می‌کرد. به شبی که فاطمه مریض شده بود و به روزهایی که برای معالجش به مطب پزشکان مختلفی رفته و ناامید برگشته بودند. و حالا ادامه روایت کتاب قندیل‌های یخی در قسمت ششم. خانه امید، قسمت دوم. زن جوان تو اتاق مسافرخونه نزدیک حرم نشسته بود و به گذشته فکر میکرد. 10 روز از شروع بیماری فاطمه گذشته بود. بیشتر پزشکان بیمارستان بهشهر از درمانش عاجز شده بودند. همه ی بستگان و نزدیکان فاطمه فهمیده بودند که بیماری اون جدی و خطرناکه و باید چاره‌ای پیدا کنند. عده‌ای از پزشکان ساری برای سلامتی فاطمه بسیج شدند. اما تنها چیزی که فهمیدن لاعلاجی اون بود که با گذشت زمان هر روز قسمتی از تومار حیاتش بسته می شد. فاطمه دلش هوای روزهای خوش گذشته رو کرده بود و مدام با مادرش و دیگران درباره اون روزها صحبت می کرد. سایه ی ناامیدی بر سر پدر و مادر فاطمه سنگینی می کرد. زن جوان به گذشته فکر می کرد و اشک می ریخت. کمی که گذشت بلند شد و از پنجره اتاق به گلدسته های حرم خیره شد. برف روی قبه اونا می نشست. بعد آب می شد و مثل قطره درشت روی زمین می افتاد. انگار همه چی با زبان بی زبانی با مادر جوان همدردی می کرد. کمی که گذشت فاطمه از خواب بیدار شد و با دستای کوچیکش که رمقی نداشت دست مادرش رو فشار داد. همون دست مهربانی که لحظه ای از پیشونی دخترش جدا نمی شد.
مارجان داری گریه میکنی؟
مادر خم شد و دست دخترشو بوسید.
نمی مارجان عزیز من.
مارجان من گرمی تو عشقو احساس میکنم. داری گریه میکنی؟ میشه گریه نکنی مارجان؟ من خیلی زود خوب بیبم. خوب نگران نباش.
با شنیدن این حرف بغض مادر شکست و صدای هقهق گریهش تو اتاق پیچید. از صدای گریه زن شوهرش بیدار شد و دستی به چشماش کشید. عقربه های ساعت 2 بامداد رو نشون میداد. مرد جوان رو کرد به همسرش و گفت:
مریم صدت، باز که گریه میکنی؟ تو رو خدا باز کن دیگه. به خاطر فاطمه تمومش کن. از دیشب تا الان نخوابیدی. یکم به اون چشمات استراحت بده. بخواب عزیزم. حالا نوبت منه بیدار بمونم.
چیزی نیست رضا جان. نه، خودم بیدار میمونم.
چشات قرمز شده خانم. اینجوری پیش بری یه وقت خدای نکرده خودتم مریض میشی.
با اصرار رضا مریم با بیمیلی دراز کشید. اونقدر خسته بود که زود خوابید. رضا کنار تخت دخترش نشست و پیشونی فاطمه رو بوسید.
بخواب عزیزم، بخواب. مامانت دلش گرفته. گریه برای سبکی دل چیز خوبیه.
فاطمه با سر حرفای پدرش رو تایید کرد. بعد لبخندی روی لبش نقش بست. پدر بلند شد و شعله بخاری گازی رو بیشتر کرد تا اتاق گرم تر بشه. بعد رفت کنار پنجره و بخار با دستش پاک کرد و زل زد به گنبد طلایی حرم حضرت معصومه. دیگه برف نمی بارید ولی همه جا سپید شده بود. رضا از کنار پنجره پیش دخترش برگشت و به چهره معصومانه اون نگاه کرد. بعد آروم سرش روی دیوار گذاشت و اشک در چشم به یاد گذشته افتاد. پزشکان ساری از درمان فاطمه ناامید شده بودند. از اون روز به بعد آسمون خوشی‌های رضا و مریم پر از ابرای سیاه شده بود. اونا نمیتونستن تو خونه بشینن و ببینن دخترشون آروم آروم و جلوی چشمشون هر روز لاغرتر و رنگ پریده تر میشه. میدونستن تلاششون فایده ای نداره، اما قبول کردن این واقعیت تلخ براشون سخت بود. اونا خانواده مذهبی و عاشق اهل بیت بودند که از اولین روزهای بیماری دخترشون به خدا و ائمه پناه برده و معتقد بودند فقط خدا میتونه دخترشون رو نجات بده. با این حال فاطمه هر روز به خط پایان نزدیکتر میشد. بدنش لاغر و سر و صورت و گلوش متورم شده بود. اونقدر از درد سینه رنج میکشید که با هر سرفه خونابه از دهنش بیرون میزد. هیچ میلی به غذا خوردن نداشت. با سرم و دارو زندگی میکرد. 10 روز بعد از شروع بیماری فاطمه، پدر و مادرش تصمیم گرفتن اونو به یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران ببرن. توی یکی از بیمارستان‌ها وقت گرفتن. روزها به کندی می‌گذشت، اما بیماری فاطمه با شتاب زیادی اونو به سمت پایان زندگی می‌برد. 6 روز به نوبت تعیین شده در بیمارستان باقی مونده بود که مریم رو به شوهرش رضا کرد و گفت:
رضا جان، هنوز چند روز تا وقت بیمارستان مونده؟ بیا فاطمه رو ببریم قوم، بریم حرم حضرت معصومه. شاید خانم فاطمه معصومه شفای دختر من از خدا گرفت. اگه جواب نگرفتیم از همون بار میریم تهران.
رضا که مشغول تصحیح کردن برگه های امتحانی شاگردانش بود به گریه افتاد. کمی فکر رو با اشاره سر موافقتش رو اعلام کرد. 2 روز بعد در حالی که حال فاطمه وخیمتر شده بود به سمت قوم راه افتادن. غروب روز 19 ماه رمضان بود که وارد قوم شدند. شهر یک پارچه سیاه پوش و خیابونا پر از ظاهر بود. صدای یا علی از دور و نزدیک شنیده می شد. رضا و مریم دخترشونو به حرم بردن. زیارت نامه خوندن و فاطمه رو دخیل بستن و از حضرت معصومه خواستن شفای فاطمه رو از خدا بگیره. فردای اون شبم اونو به حرم بردن و شب به مسافرخونه برگشتن. اون شب تا صبح مریم و رضا به نوبت بیدار موندن و از پنجره اتاق به گنبد طلایی حرم خیره شدن و اشک ریختن. شب 21 ماه رمضان بود که حال فاطمه وخیم شد و پدر و مادرشونو به مسافرخونه بردن. رضا با یادآوری ماجراهای گذشته بلند شد و کنار پنجره رفت. از بلندگوهای حرم دعای سحر پخش می‌شد. فاطمه و مادرش خوابیده بودند، یکی با درد و یکی با اندوه. دوباره بارش برف شروع شده بود. کمی که گذشت صدای اذان از گلدسته‌های حرم بلند شد. رضا به سمت همسرش رفت و آروم گفت:
مریم زاده، مریم جان، مریم.
چی شده رضا جان؟
بیدار شو، وقت نماز. خوش و فاطمه رو ببریم حرم. صبح 21 ماه رمضونه. شاید خانوم فاطمه معصومه به احترام جد بزرگوارشون شفای دخترمون از خدا بگیره.
هر دو وضو گرفتن آماده شدن. بعد فاطمه رو بیدار کردن. پدر دختر نوجوانش رو به دوش گرفت. مادر هم پتوری و دخترش انداخت. هر سه از مسافرخونه بیرون رفتن. برف میبارید و سطح خیابون و پیاده رو از شدت سرما یخ زده بود. پدر با احتیاط دخترش رو به سمت خونه امید می برد و عشق می ریخت. مردم گروه گروه برای خوندن نماز جماعت وارد حرم می شدن و با دیدن رضا و خانوادش برای اونا دعا می کردن. پدر دخترش رو توی یکی از رباخ ها مقابل زریح روی زمین گذاشت. فاطمه با چشمانی گود افتاده ساکت و صبور به زریح چشم دوخته بود. کمی که گذشت پلکاش گرم شد و خوابید. مادر به سمت زریح رفت و برای آخرین بار خواسته قلبیشو به حضرت بگه. پدر هم کنار دخترش به نماز ایستاد. مردم تو گوشه و کنار حرم مشغول نماز و دعا بودن. مدتی بعد مادر با چشمانی پر از اشک برگشت. کنار دخترش نشست و مشغول خوندن قرآن شد. کمی بعد دومین نماز جماعت حرم برقرار شد. فاطمه با صدای قد قامت صلات مکبر بلند شد. مادرش رو به اون کرد و پرسید:
چیزی دخترم ها؟ چیزی خواهی؟
نه نه میماری جان، خواهم برم زیارت.
فاطمه اینو گفت و به سمت زریح رفت. کمی که گذشت برگشت و گفت:
ماری جان، جان تشنمه، من میرم آب بخورم.
مادر که غرق خوندن قرآن بود با اشاره سر به اون اجازه داد. کمی بعد نماز پدر تمام شد. سرشو به سمت جایی که فاطمه خوابیده بود چرخوند، اما از فاطمه اثری نبود. رضا رو به همسرش کرد و با نگرانی پرسید:
خانم، خانم جان، فاطمه فاطمه سر جاش نیست،
رفته آب بخوره.
رفته آب بخوره؟ آخ چطوری او که مریض و بیحال نمیتونه راه بره؟
با شنیدن این حرف مادر تازه فهمید چه اتفاقی افتاده.
یا جد، اصلا حواس من نبود.
هر دو از حرم بیرون رفتن و پا برهنه به سمت حوض وسط صحن دویدن. فاطمه کنار حوض خم شده و مشتی برف جمع کرده بود. رضا و مریم با تعجب به هم نگاه کردن، زبونشون بند اومده بود. اونا در حالی که آروم روی برفا قدم برمی داشتن به فاطمه نزدیک شدن. یه دفعه مادر فریاد زد:
فاطمه!
بله مارجان.
مادر روی برفا نشست. پدر با صدایی گرفته اما بلند فریاد زد:
یالی!
و دخترش فاطمه رو در آغوش گرفت. بدن فاطمه گرم بود و چشماش تو هوای سرد و برفی برق می‌زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قندیل‌های یخی، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
ما حافظ کم داریم، 10 میلیون انشاءالله ما حافظ باید داشته باشیم.
مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می کند. طرح‌های ملی حفظ تخصصی قرآن کریم، حفظ یک صفحه کل قرآن کریم در مراکز شبانه روزی، طرح ملی رحله، حفظ 2 ساله کل قرآن کریم در مراکز روزانه حفظ، مهلت ثبت نام 15 خرداد ماه. علاقه‌مندان می توانند جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی بیت‌الاحزان.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 071-53-28-46-20.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت را انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو سراسری معارف، صدای فطرت و فضیلت. برنامه گنج سعادت برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو مشخص میکنن، راهکارهایی رو میآموزن که بتونیم فضیلت‌های اخلاقی پیرامون خودمون و فضیلت‌های اخلاقی خودمون رو تقویت و نهادینه بکنیم و در سایه این تقویت فضائل برسیم به یک زندگی اخلاق مدار، و اگر رذیله‌ای رو هم در اطراف خودمون می‌بینیم اون رذیله رو هم رفع و برطرفش بکنیم. هدف ما رسیدن به یک زندگی که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و زندگی طراز زندگی محب و منتظر امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف باشه هست، و امیدوارم که انشالله هممون با هم بتونیم این زندگی رو هم برای خودمون و هم برای اطرافیانمون بسازیم و ایجاد بکنیم. تو برنامه قبل موضوعی که با هم دیگه مرور کردیم و صحبت کردیم در خصوص شادی بود. استاد الهی گفتن که هر کسی شادی خودش رو باید پیدا بکنه، هر کسی شادی رو برای خودش تعریف میکنه باید بره دنبال اون. اما این نکته رو داشته باشیم که شادی فقط صرفاً یک سری رفتارها و حرکات بیرونی نیست که ما یک سری از رفتارهای بیرونی رو ببینیم و بگیم آقا این آدم آدم شادیه، بلکه شادی یک امر حقیقی روحیه که گاهی وقتها بروز بیرونی هم پیدا میکنه. حواستون باشه دین ما دین شادیه و همه ما رو دعوت به شادی میکنه. حالا در خصوص شادی، تعریف شادی و اینکه اصلا شادی واقعی چه شادی هست، امروز میخواییم از استاد الهی سوال بکنیم و انشاءالله ایشون هم برای ما پاسخ بدن. آقای الهی سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت بشید. من خوش آمد میگم خدمت شما
محبت
و تشکر میکنم از اینکه در خدمتتون هستیم و قبول زحمت کردید. آقا فکر کنم تو برنامه قبل رسیدیم به اینکه یک تعریف از شادی میخواستید بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما توی لابلای صحبتامون داریم یه بحث جامعی رو دنبال میکنیم، نمیخوایم یه بعدی یه چیز خاصی رو الان اینجا بگیم، خیلی وسیعی داریم راجبش صحبت میکنیم. میخوایم بالاخره خود دوستان و عزیزان شنونده دستشون بیاد شادی یعنی چی.
درست.
یعنی مناسب اون چی که ما میفهمیم اولا شادی رو از دست ندیم.
بله.
حدود و سقورش رو پیدا کنیم، جاش رو بدونیم کجاست. اصلا خود جا یه جایی شما الان حضرت داره، یه کسی که ناراحته غم عالم رو دلش، نخندید جلوش،
کراهت میگیرن.
یعنی چی؟ چرا نخندیم؟ خب اگر ما به عنوان کسانی که حکیم بودن، اولیای خدا بودن، نه اینجا. ببینید الان شادی و حوز یه موضوع، فقر و غنا. الان فقر و غنا حدودش معلوم است. ما فقیر بودن به یه معنا اینقدر بد میدونیم، غنا رو اینقدر خوب میدونیم، حالان که خیلی از بلاها آسیبها مال پول داراست. خب این تعریف نشده. یه کسی بود دلغک بود، امیرالمومنین داره با دوستاش میره. عبای حضرت برداشت در رفت، رفتن اصحاب حضرت طرف گرفتن با عبا آوردن. حضرت پرسید این چیه؟ گفتن آقا این دلقه که مدینه است، با این کارو میخندونه مردمو. ببینید حضرت وقتی این برخورد و از این فرد دید، فرمود که این نمیدونه که در فردای قیامت دستش خالیه، کاری برای قسمتش هم داره یا نه همینه عرفش داره با این میره. خدا روزی را دارد که در اون روز افرادی که کار بیهوده و باطل انجام میدن میفهمند ازشون خالیه. میفهمند بابا این یه گوشه کاره، یه گوشه کاره. ما الان از شما میپرسم، اگه یه پدر مادری توی خونه تنها نشستند، اگر پسرش با نوه‌ها رفتن خونه دیدن این پدر، هیچی هم نبردن به خودشون، نه میوه بردن، نه غذا بردن، نه هدیه، هیچ، چقدر این پدر مادر خوشحال میشن؟
خیلی دیگه. پدر مادر نسبت به دیدن خیلی شعف داره دیگه.
خب درست. حالا این احتیاج به تار و تنبور داشت اینا خوشحال؟ نه، به حسب ببین پدر مادر که ساز و دهل نمیخوان که، این پدر مادر بچهشون نمیخوان.
چرا ما این واقعا شادی رو فقط در کنار ساز و دهل
جاهلی؟ ببین انبیا وقتی اومدن مردم نمیدونستن دیگه، دختران رو زنده به گور میکردن خوشحال میشدن که دخترم بردم دیگه، این ننگ راحت شدم. تو پیغمبر اومد حالیشون کرد که این کار غلط بود، برعکسه، این دختر تو مهربونی کن خوشحال شو. حضرت فرا وقتی وارد خونه شدی اگه چیزی آورده بودی برای بچه اول بده دخترت. بابا بیایم دین رو بپذیریم. از این برای من به شما بگم، ما به عنوان دیندار شادی رو شستیم بردیم. اینم بگم دیگه.
آره دیگه شما،
یعنی ما از ترس این که یه بخشیم بود دیگه، از ترس این که شادی به لاابالیگری نکشه، یکی همین که نه اصلا واقعا ما خودمون اشتباه فهمیدیم. الان یه پدر توی خونه، ببینید یه پدر مذهبی توی خونه که اهل عبادت فلان، واقعا این تو خونه بچه ها دوست دارن مثل این بابایه بشن؟ اگه دوست دارن، معلومه این بابایه تونسته در دل عبادت عاقلانه روح شادی و فرح رو توی خونه بیاره. این مادر مذهبی چادر چارقد که حجاب عفاف حیا دستوره، زیر این چادر چقدر گرمی و صفا در وجودش که توی خونه سرازیر بشین بچه های خوششون بیاد. این دختره بگه من دوست دارم مثل مامانم باشم. چرا؟ چون مادره با حجاب و حیا و نمازش روح دمیده توی این خونه. ولگه یه مادری نتونسته این کارو بکنه، بچه ها تنفر دارن از این چادر، این مادره نتونسته و اشتباه کرده. من طلبه ببین الان چرا پیغمبر تونست توی مدت کوتاه این همه رو جذب بکنه؟
خلق عظیم
دیگه. این معجزه خدا بود که یک پیغمبر با دست خالی تونست انقدر، پس شادمانی تو رابطه بود، خوشحالیتون اخلاقه بود، کیفتون. یه عمو میاد توی خونه مهمونی، همه بچه آویزینش میشن، عمو حسین اومد، عمو حسین. یه دایی میاد تو خونه، دایی اومد، همه فرار میکنن. چرا؟ این عموه چکار کرده؟ عمو حسینه با این بچه ها اون چکار کرده؟ ما اینه میگیم مظهر شادی. آقا ما هر موقع خدمت آقای بهجت میرسیم، موقع منزل بود جلسه، می اومدیم بیرون، اصلا یه دنیا صفات و وجود اون بود. اونجا آجا نه نماز خوند، نه قرآن خوند، نه حدیث خوند، نه بحث درس خوند. یعنی مشرب ایشون، این مشرب. آقا خلق حضرت امام تو رفتار، تو صحبت با بچه، شما می دین نشون میده با نوش داره بازی میکنه،
هندونه میزنن دهانه،
درست شد؟ این انسانه بابا، اصلا خوشی میخواد. من یه چیز جالب به شما بگم، به عنوان ملاک حضرت فرمود که زندگیتون رو سه قسمت کنید، که هست کار و تلاش و عبادت و استراحت، درست؟ حضرت فرمود یه چهارمی هم اضافه کنید بهش، لذت بردن از حلال. المؤمنو آیه عطاوکی، المؤمنو حلوون،
مؤمن شیرینه،
شیرینه. منافق خشمالود، مر، تلخه. این ملاک باشه برای مؤمنینا، این ملاک باشه، قابل تحمل نیست، نمیشه باش زندگی کرد، نمیشه باش معاشرت کرد،
حتی اگر مبادی بسید آداب ظاهری هم باشه.
آقا ما آداب رو ما درست کردیم، آدابی که توش حلو نیست آداب نیست، بیادبیه، بیادبیه. طبع ما رو خدا قرار داده که شیرین باشیم، از شیرینی خوشمون بیاد. طبع قرار برای ما قرار داده از آدم خوش اخلاق، خوش روه، بشروهو فی وجهه، حزنهو فی قلبه. یکی از کارهای پیغمبرین بود آیت رو اکی،
بله،
که می اومد اصحابش می دید اگر یک کسی بود، اگر یک کسی بود ناراحت بود، تا خوشحالش نمی کرد ازت ولش نمی کرد. این چی این آخه؟
الله،
تلطیف رویه، این حرکت نکرد تا منو راضی کنه.
عجب.
خب ما هم یه خورده باید یاد بگیریم دیگه، یه ذره باید حالتها عوض بشه. ببینید بستر تربیت دینی تو اینه، توی شیرین بودنه، نه تو تلخیه. تو تلخ ما الان خاطراتمون از افرادیست که با ما خوب برخورد کردن. ببین من یه موقعی باز یه خاطره دیگه میگم به شما. یه موقعی ما کرمان بودیم، هست آقای راشد یزدی، ایشون هم کرمان منبر داشت. شنیده بود که من یه قسمتی از کرمان منبر میرم، ایشون اومد اونجا دیدن من. حالا یه جوان رفته اونجا تبلیغ، یه پیر مرده بخواد یه حالت مثلا دلگرمیش، سخنرانی من شنیده بود اونجا. اومد اونجا، ایشون از دور دستشو باز کرد، منو بغل گرفت، بعد یه جوری با من برخورد کرد. ایشون تو اون بغل گرفتن یه شادی به من داد، یه نشاطی به من داد که الان دارم من قصهشو میگم. توی خوش برخوردی خیلی مهمه. ما خیلی جاها مثلا دارم میگم ما به دفاع از دین بدخلقی میکنیم،
تلخی میکنیم،
درست شد؟ دین همچین اجازهی به ما نداد. یعنی من الان میخوام یه جا برم یه نهی از منکر کنم، گاهی مبتلا به این که 10 تا منکر توی نهی از منکرم،
بزرگترینش هم همون تلخی است دیگه،
درست شد؟ دلسوزانه نیست،
درسته.
مؤمنانه نیست، منطقی نیست، عقلایی نیست، وقتش نیست، وقتش نیست. حضرت فرمود اگه این فرد آخرین گناهشه کارش نداشته باش، اگه تأثیر نداره کارش نداشته باش. توی خیلی جاها زمینه ها برای انسان ها فراهمه. بابا خدای متعال دوست داره شما خوش باشی. ببین خدایی که دوست داره بچه ها بخندن، دوست نداره بزرگا بخندن. و بعد حک و حبکا، چرا شما اینجوری فکر میکنی؟ اولا میگه از حکه، بعدم خندوندن مال خداست، نه اینکه شما بخندی. بذار خدا بخندونه. خدا بخندونه یعنی چی؟ یعنی شما در وجود یک احساس شادمانه داری، حالا بروزش با خنده است، ولی شما مصنوعی داری میخندی، نه اطاعتی انجام دادی، نه هدیه به کسی دادی، نه کار خوبی کرد، نه ادخال سرور کردی، نه کسی رو نجات دادی، الان برای چی داری میخندی؟ این علکی عدای خندری که نمیخوایم در بیاریم، که میخوایم الان من واقعا الان برم در خونه ای بگم که ما اومدیم پول قبض برق شما رو بدیم. یعنی بشنوه اینا کسی که گیر کرده تو این دارن برقش رو قطع میکنن. این خدا پیغمبری، خدا پیغمبری چقدر خوشحال میشه. حالا من برم به این همین فردی که الان گیر پول برقه. آقا بذار من یه جوک برات بگم بخندی. آقا این جوکه که پول قبض برق نمیشه که، پول قبض برقشو بده به حسابه.
درست، یعنی هر کسی شادی خودشو
برده، شادی خودشو. الان یه زنگ بزن.